به نام خدای بخشنده مهربان. کتاب چهار اثر فلورانس اسکاولشین، فایل صوتی شماره 17، بر سر چند راهی. امروز برای خودتان اختیار کنید که چه کسی را عبادت خواهید نمود. صحیفه یوشع. هر روز ضرورتی برای انتخاب وجود دارد، بر سر چند راهی. این کار را بکنم بهتر است یا آن کار را؟ صلاح در این است که بمانم یا بروم. بسیاری از مردم نمی دانند چه باید بکنند. سراسیمه خود را به هر در و دیواری می زنند و اجازه می دهند دیگران برایشان تصمیم بگیرند. بعد هم افسوس می خورند که چرا نصایح دیگران را گوش دادند. برخی دیگر هم با دقتی وسواس‌آمیز به استدلال می پردازند. چنان وضعیت را می سنجند و سبک و سنگین می کنند که انگار در دکان عطاری مشغول معامله اند و تازه وقتی به هدف خود نمی رسند حیرت می کنند. اما هستند کسانی که راه سحرآمیز و جادویی شهود را دنبال می کنند و در یک چشم به هم زدن خود را در عرض موعود خیش می یابند. شهود نیرویی است معنوی و بسی فراتر از ذهن استدلالی و هرچه آرزومند یا نیازمندید در راه شهود یافت می شود. در کتابم بازی زندگی و راه این بازی نمونه های فراوانی از موفقیت هایی را ذکر کردم که ثمره استفاده از این قدرت شگفتانگیز بودند. این را نیز گفتم که دعا تلفن شماست به خداوند و شهود تلفن خداست به شما. پس امروز بران شوید که راه سحرآمیز و جادویی شهود را دنبال کنید. در کلاس پرسش و پاسخ خود شیوه پرورش شهود را می آموزم. این نیرو در بیشتر مردمان خفته مانده است. از این رو می گوییم ای تو که خوابیده ای، بیدار شده برخیز، بیدار شو تا رهنمودهایت را ببینی و گواهی دلت را بشنوی. برخیز تا به الوهیت درونت بنگری. کلود براگدن گفته است که شهودی زیستن یعنی چهار بعدی زندگی کردن. فرض کنیم بر سر چند راهی قرار گرفته ایم و همکنون باید تصمیم بگیریم. رهنمودی مشخص و خطا ناپذیر به طلبید. مطمئن باشید که هدایت خواهید شد. در صحیفه یوشع به رویدادهای بسیاری برمیخوریم که تفاسیری ما بعد و طبیعی دارند و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت موسی بنده من وفات یافته است. پس همین الان برخیز و از این اردن عبور کن. تو و تمامی این قوم به زمینی که من به ایشان می دهم بروید که هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم. چنان که به موسی گفتم. پا نماد یا مظهر فهم است. پس مفهوم ما بعد و طبیعی این آیه آن است که هرچه را که بفهمیم از آن ماست و از آن هوشیاری خودمان و هر آنچه که در آنجا ریشه گرفته باشد نمیتواند از ما باز گرفته شود. به همین دلیل در ادامه این آیه میخوانیم هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود. تو را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز نکن تا هر جایی که روی کامیاب شوی. از این رو در میابیم که کامیابی تنها با قوی و بسیار دلیر بودن در پیروی از قانون معنویت میسر است. حال دوباره بر سر چند راهی قرار میگیریم. ضرورت انتخاب. امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود، عقل را یا هدایت الهی را. مردی مشهور که از نظر مالی به موفقیتی چشمگیر دست یافته و برای خود قدرتی شده است، به دوستی گفت: همیشه شهود را دنبال می کنم و نماد اقبالم. الهام که هدایت الهی است، یعنی مهمترین موهبت زندگی. مردم در جستجوی الهام به جلسات حقیقت می آیند. به چشم دیدم که کلام درست فعالیت الهی را در امورشان به جریان می اندازد. زنی که گره در کارش افتاده بود نزد من آمد. به او گفتم: بگذار خدا این وضعیت را سر و سامان ببخشد. گفتم کار خود را کرد و بر او اثر گذاشت. به او گفتم این عبارت را تکرار کن: این وضعیت را به خدا می سپارم تا به آن سر و سامان ببخشد. تقریبا بیدرنگ خانه ای را اجاره کرد که مدتها خالی مانده بود. بگذارید خدا هر وضعی را سر و سامان ببخشد، چون وقتی سعی می کنید خودتان به اوضاع سر و سامان ببخشید، همه ی کاسه کوزه ها را به هم می ریزید. در کلاس های پرسش و پاسخ از من می پرسند: مثلا چه باید بکنیم تا خدا وضعیتمان را سر و سامان ببخشد؟ وقتی میگویید لازم نیست خودمان به وضعیتمان سر و سامان بدهیم، منظورتان چیست؟ پاسخ میدهم: شما میخواهید با عقل مسئله را حل کنید. عقل هم میگوید الان که اوضاع و شرایط نامساعد است، وارد معامله املاک نشو. تا پاییز 1988 دست نگهدار. حالان که در قانون معنویت تنها حال وجود دارد و بس، و قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد، زیرا زمان و مکان رؤیایی بیش نیست و برکت شما در انتظار است تا با ایمان و کلام خود عیانش کنید. امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود، ترس را یا ایمان را. در هر عمل ناشی از ترس، نطفه شکست نهفته است. توکل به خدا مستلزم قدرت و شهامت فراوان است. ما اغلب در امور کوچک به خدا توکل می کنیم، اما وقتی وضعیتی خطیر پیش می آید، فکر می کنیم بهتر است خودمان دست به کار شویم و به این ترتیب شکست خود را تدارک می بینیم. چکیده نامه ای را که از زنی از غرب آمریکا برایم رسید برایتان می نویسم، چون نشان می دهد چگونه ممکن است اوضاع در یک چشم به هم زدن عوض شود. بختم بلند بود و کتاب شگفت‌انگیزتان بازی زندگی و راه این بازی را خواندم. 4 پسر 10 ساله و 13 ساله و 15 ساله و 17 ساله دارم. به راستی چه نعمتی که پسرانم در سنین نوجوانی با مطالب این کتاب آشنا شدند تا بتوانند صاحب همه موهبت‌هایی شوند که حق الهی آنهاست. خانمی که این کتاب را به من قرض داد، کتاب‌های دیگری را نیز در برابرم گذاشته بود، اما انگار نیرویی مغناطیسی مرا به سوی آن کشاند. چنان که وقتی آن را برداشتم دیگر نتوانستم بر زمین بگذارم. پس از خواندن آن دریافتم که فقط می‌کوشیدم به شیوه ای الهی زندگی کنم، اما قانون آن را نمی‌فهمیدم. اگر نه باید بسیار پیشتر از اینها پیشرفت می‌کردم. در ابتدا می‌پنداشتم که پس از این همه سال مادر بودن، پیدا کردن جایی در دنیای کسب و کار باید بسیار دشوار باشد. اما این عبارت را تکرار کردم: جایی که راه نیست، خدا راه می گشاید. و اونیز به راستی که همین کار را کرد. برای شغلم به راستی سپاسگزارم و وقتی مردم می پرسند آخر با وجود اداره 4 پسر در حال رشد و خانه و زندگی، تازه آن هم پس از مدت‌ها در بستر ماندن و پس از این همه جراحی‌های مهم، بیان که حتی یکی از خیشاوندانت کنار تو باشد، چگونه از عهده چنین شغلی برمی‌آیی؟ فقط لبخند می‌زنم و در دل می‌گویم جایی که راه نیست، خدا راه می‌گشاید. خدا درست هنگامی برای او در دنیای کسب و کار راه گشود که همه دوستانش آن را محال می پنداشتند. شخص عادی تقریبا همه چیز را محال می پندارد. روز بعد همین تجربه برای خودم پیش آمد. در مغازه‌ای دستگاه قطره‌چکان کوچک قشنگی دیدم که به اندازه یک فنجان گنجایش داشت. با شور و شوق آن را به چند تن از دوستانم نشان دادم و گفتم نگاه کنید چقدر این قطره‌چکان ظریف و زیباست. یکی از آنها گفت اما هیچ کاری از آن بر نمی آید. آن یکی گفت اگر مال من بود که می انداختمش دور. اما من در دفاع از قطره‌چکان گفتم اتفاقا قادر به انجام خیلی از کارهاست، که همین طور هم شد. دوستانم نسخه بدل آن نوع آدمهایی بودند که همیشه منفی بافی می کردند و می گفتند این که از محالات است. اما همه آرمانهای بزرگ با مخالفت مواجه می شوند. بر شماست که نگذارید کسی سد راهتان شود و در برابرتان مانع ایجاد کند. راه حکمت و فرزانگی را در پیش بگیرید و زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز من و ما تا هر جایی که روی کامیاب شوی. در آیه 13 از باب 24 صحیفه یوشع به موضوعی در خور توجه برمیخوریم: و زمینی که در آن زحمت نکشیدید و شهرهایی که بنا ننمودید به شما دادم که در آن ساکن باشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشتید میخورید. این نشان میدهد که آدمی نمیتواند چیزی را به دست آورد و برکات او به صورت هدیه به او عطا میشود. تا هیچ کس برای موهبت‌ها و عطایا فخر نفروشد. با بصیرت ثروت موهبت ثروت به ما عطا می‌شود. با بصیرت توفیق موهبت توفیق، زیرا کامیابی و فراوانی مقام‌های ذهنی‌اند. زیرا که خداوند خدای ما اوست که ما و پدران ما را از زمین مصر، از خانه بندگی بیرون آورد. زمین مصر نماد یا مظهر تاریکی است و خانه بندگی یعنی آنجا که انسان اسیر تردیدها و ترسها و اعتقاد به تنگ دستی و محدودیت خیش است، یعنی حاصل انتخاب راه نادرست. بد اقبالی یعنی شکست در پیروی مجدانه از هر آنچه که جان از طریق شهود بر ما آشکار کرده است. همه امور خطیر به دست کسانی انجام پذیرفته که از آرمانهای بزرگ خود دست نکشیدند. هنری فورد سالهای میانسالی خود را هم طی کرده بود که فکر اتومبیل فورد به سرش افتاد. برای جمع آوری پول با چه مشکلاتی که مواجه نشد. دوستانش فکر او را پنداری جنون‌آمیز می انگاشتند. پدرش اشک ریزان به او می گفت آخر هنری، چرا شغل به این خوبی را که هفته ای 25 دلار برایت عایدی دارد برای فکری جنون‌آمیز رها می کنی؟ اما هیچ کس نتوانست سد راه او شود و در برابرش مانعی ایجاد کند. پس برای بیرون آمدن از زمین مصر یا خروج از خانه بندگی باید تصمیم‌های درست گرفت. وقتی بر سر چند راهی قرار می‌گیرید، راه درست را در پیش بگیرید. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز من و ما، تا هر جا که می روی کامیاب شوی. باشد تا این بار که بر سر چند راهی رسیدیم بیباکانه ندای شهود را دنبال کنیم. کتاب مقدس آن را آوازی ملایم و آهسته می خواند. اما معلمانت دیگر بار مخفی نخواهند شد، بلکه چشمانت معلمان تو را خواهد دید و گوشهایت سخنی را از عقب تو خواهد شنید که میگوید راه این است، در آن سلوک بنما. خیر و صلاحی که پیشاپیش برایتان مقدر و تدارک دیده شده است در همین راه است و زمینی که در آن زحمت نکشیدید و شهرهایی که بنا ننمودید به شما دادم که در آن ساکن باشید و از تاکستانها و باغات زیتونی که نکاشتید میخورید. به یمن هدایت الهی راه درست را در پیش میگیرم. جایی که راه نیست، خدا راه میگشاید. از دریای سرخ خود چگونه میتوان گذشت؟ به قوم بگو که به پیش بروند. یکی از مصیبت بارترین حکایات کتاب مقدس ماجرای عبور قوم یهود از دریای سرخ است. موسی آنها را از زمین مصر، از خانه بندگی و اسارت بیرون میبرد، اما مصریان آنها را تعقیب کردند. قوم یهود نیز چون بیشتر مردم دوست نداشتند به خدا توکل کنند. از این رو میان آنها زمزمه افتاد و به موسی گفتند آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم؟ زیرا که ما را خدمت مصریان بهتر است از مردن در صحرا. موسی به قوم گفت مترسید و بایستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. می توانیم بگوییم که موسی میخ ایمان را در قوم خود کوبید، زیرا آنها ترجیح می دادند که برده تردیدها و ترسهای کهنه خود باشند تا اینکه با جهشی عظیم به سوی ایمان از صحرا بگذرند و در عرض موعود خود قرار بگیرند. به راستی که پیش از رسیدن به عرض موعود باید از صحرا گذشت. تردیدها و ترسهای کهنه پیرامون آدمی خیمه میزنند، اما همیشه کسی پیدا میشود تا بگوید به پیش برو. همیشه یک موسی بر سر راه انسان سبز میشود، گاه یک دوست و گاه شهود. و خداوند به موسی گفت: چرا نزد من فریاد می‌کنی؟ قوم را بگو که کوچ کنند، به پیش بروید. و اما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده آن را منشق کن تا قوم از میان دریا بگذرند. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانیده، دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید و قوم در میان دریا بر خشکی می رفتند. برای ایشان بر سر راست و چپ دیوار بود و مصریان با تمامی اسبان و عرابه ها و سواران فرعون از عقب ایشان تاخته به میان دریا آمدند و خداوند به موسی گفت: دست خود را بر دریا دراز کن تا آبها بر مصریان برگردد. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و به وقت طلوع صبح دریا به جریان خود برگشت و مصریان به مقابلش گریختند و خداوند مصریان را در میان دریا به زیر انداخت و آبها برگشته عرابه ها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا آمده بودند پوشانید که یکی از ایشان هم باقی نماند. حال به یاد آورید که کتاب مقدس از یکایک افراد سخن میگوید، یعنی حکایت صحرای تو و دریای سرخ تو و عرض موعود تو. هر انسانی صاحب مراد دل و عرض موعودی است، منتها چنان اسیر مصریان یا همان اندیشه های منفی خود شده اید که همه اینها دور از دسترس و محال یا عالی تر از آن می نماید که بتواند پیش بیاید. توکل به خداوند را نظریه ای بس مخاطر آمیز می پندارید. می ترسید مبادا صحرا از مصریان هم بدتر باشد. و تازه از کجا معلوم که اصلا عرض موعودی در کار باشد؟ ذهن استدلالی همواره از مصریان حمایت می کند. اما دیر یا زود چیزی خواهد گفت: پیش برو. و معمولا این یک موقعیت است که خواه ناخواه به سوی آن کشیده می شوید. مثلا یکی از شاگردانم که پیانیست ماهری است و در خارج از کشور موفقیت زیادی کسب کرده بود، با دفتری پر از قطعات بریده شده از روزنامه ها درباره کنسرت هایش و دلی خوش بازگشت. خیشاوندی به او علاقمند شد و گفت که از نظر مالی او را تأمین می کند تا در شهرهای مختلف کنسرت بدهد. مدیری برای اداره امور مالی و هزینه ها انتخاب کردند و ترتیب فروش بلیط ها را دادند. پس از یکی دو کنسرت چیزی از وجوه باقی نماند و مدیر مالی همه پولها را به جیب زد. وقتی شاگردم برای نخستین بار نزدم آمد، وامانده و ناامید و پریشان بود و آکنده از نفرت نسبت به آن مرد، آنچنان که این نفرت داشت او را از پا می انداخت. پول چندانی در بساط نداشت و تنها از عهده اجاره اتاقی سرد و بیروح برمی آمد که در آن دست و دلش به کار نمی رفت. در واقع در بندگی مصریان، یعنی نفرت و انزجار و تنگ دستی و محدودیت خیش بود. یکی از شاگردانم او را به یکی از جلساتم آورد. او نیز داستان خود را برایم بازگو کرد. گفتم: نخست باید از نفرت ورزیدن به آن مرد دست برداری. به محض اینکه بتوانی او را ببخشی، موفقیت تو به سویت باز خواهد گشت، چون تو داری به آیین عفو و بخشایش متشرف می شوی. این فرمان چنان عظیم به نظر می رسید که اطاعت از آن تقریبا محال بود. در این اثنا خیشاوند هم اقامه دعوی کرده بود تا پول را باز پس بگیرد. زمان می گذشت و آنها به دادگاه احضار نمی شدند. از شاگردم دعوت شد که به کالیفرنیا برود. دیگر از این وضع رنجشی به دل نداشت و آن مرد را هم بخشیده بود. ناگهان پس از 4 سال او را به دادگاه احضار کردند. به محض اینکه به نیویورک رسید به من تلفن کرد تا شفاعت کنم و برای راستی و عدالت کلام لازم را بر زبان بیاورم. سر ساعت مقرر در دادگاه حاضر شدند، اما همه چیز خارج از دادگاه فیصله یافت. قرار شد که آن مرد ماهانه پول را بپردازد. سرشار از شادی نزدم آمد و گفت کوچکترین نفرتی از او به دل نداشتم. وقتی صمیمانه با او سلام و علیک کردم حیرت زده شد. خیشاوند شاگردم هم گفت که همه پول از آن اوست. از این رو خود را با حساب بانکی پر از پولی مواجه دید. اکنون نیز چندی نخواهد گذشت که به عرض موعود خود خواهید رسید، زیرا از خانه بندگی، از خانه نفرت و انزجار بیرون آمد و از دریای سرخ خود گذشت. خوشقلبی او نسبت به آن مرد آبها را از هم شکافت تا بتواند از روی زمین خشک رد بشود. زمین خشک نماد یا مظهر جوهری اساسی در زیر پاست و پا نماد فهم. موسی یکی از بزرگترین شخصیت‌های کتاب مقدس است. خداوند به موسی گفت که قوم خود را از مصر بیرون ببر. تنها رسالت او رویارویی با اکراه فرعون در رهایی دادن به بندگانی که آنها را استثمار کرده بود نبود. رسالت او برانگیختن عصیان در قومی بود که در زیر مشقت‌های کارفرمایان نیروی ابتکار خود را از دست داده بودند. رویارویی با چنین وضعی مستلزم نبوغی خارق العاده و اعتقادی راسخ و شهامتی عظیم و از خودگذشتگی کامل بود، یعنی صفاتی که تماماً در موسی وجود داشت. آری، از خودگذشتگی صفت بارز او بود تا بدانجا که موسی را حلیم ترین انسان خواندند. همه ما اصطلاح به حلم موسی را شنیده ایم. او چنان در برابر فرمانهای خدا حلیم بود که از مقتدرترین انسانها شد. خداوند به موسی گفت و اما تو دست خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده آن را منشق کن تا قوم از میان دریا بر خشکی بگذرند. از این رو او که هرگز شک به دلش راه نمی‌یافت به قوم گفت به پیش بروید، واقعاً که چون این فرمانی جرأت و شهامت بسیار می‌خواهد. به پیش راندن افراد بیشماری به میان دریا با این ایمان که غرق نخواهید شد. و اما معجزه را بنگرید و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانیده دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید. اکنون به یاد داشته باشید که چه بسا این معجزه همین امروز برای خودتان پیش بیاید. همین حالا به مشکل خود بیندیشید. شاید از بس که در اسارت فرعون تردیدها و ترسها و ناامیدیهای خودتان زیسته اید نیروی ابتکار خود را از دست داده اید. به خود بگویید به پیش برو و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانید. و این باد شرقی شدید یعنی یک عبارت تأکیدی نیرومند. مثلا اگر مشکل شما مسئله این مالی است، مدام بگویید روزی رسان من خداست و شگفتی های عظیم شادی بخش من همکنون در پرتو لطف الهی و از راه های عالی به سویم می شتابند. به ما گفتند که خداوند معجزات خود را به شیوه های اسرارآمیز به انجام می رساند، یعنی از راه های حیرت انگیز و غیر منتظره. به محض اینکه کلام لازم را بر زبان بیاورید و برکت و نعمت به طلبید، باد شرقی را وزنده اید. پس بر دریای سرخ تنگ دستی یا محدودیت خود بتازید، یعنی دست به کاری بزنید که بیباکی شما را نشان بدهد. مثلا یکی از شاگردانم دعوت شده بود که در گردشگاهی تابستانی که بسیار متداول و باب روز بود به دیدار دوستانش برود. او که به علت مدت‌ها زندگی در ییلاق اضافه وزن پیدا کرده بود، جز لباس‌های پیشاهنگیش چیزی نداشت که بپوشد. حالان که برای چنان جایی لباس‌ها و صندل‌های متنوع و تزئینات عصرانه لازم داشت که نمی‌دانست چطور آنها را تهیه کند. چون دعوتی بود ناگهانی و او نیز در آن لحظه پولی در دست نداشت. پس برای مشورت نزدم آمد. گفتم به گواهی دل خود گوش کن. دل تو به تو میگوید که چه باید بکنی. گفت ترسی به دل ندارم، به دلم افتاده که در هر حال باید بروم. پس برای خود در اتومبیلی جایی پیدا کرد و رفت. به خانه دوستش که رسید استقبال گرمی از او به عمل آمد. آنگاه میزبانش با لحنی حاکی از خجالت گفت امیدوارم کاری که کرده ام تو را نرنجانده باشد. زیرا که یک دست لباس و صندل عصرانه را که هیچگاه به تن نمی کنم در اتاقت گذاشتم که نمی دانم به درد تو می خورد یا نه. شاگردم با اظهار خوشحالی به دوستش اطمینان داد که از همه آنها استفاده خواهد کرد و انگار که آن لباس ها به تن او دوخته شده بودند. در واقع او بر دریای سرخ خود تاخته و از روی زمین خشک عبور کرده بود. آبهای دریای سرخ من از هم می شکافد و از روی زمین خشک می گذرم. همکنون به سوی عرض موعود خود پیش می روم.